نهایت الدرایه جلد دو صفحه 364 تعلیقه 203 سطر 1 هشتم تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بخش پایانی مسئله اجتماع امر و نهی متعرض تنبیهاتی میشند. تنبیه دوم عبارت بود از این که مسئله اجتماع امر و نهی در گام نخست صغرای باب تعارض نیست، بلکه صغرای باب تزاحم ملاکی هست. بله، در گام دوم و گامهای بعدی اگر ما دیدیم که هر دو حکم دارای ملاک بود در مجمع و اون ملاک غالب و اقوا رو نتوانستیم احراز کنیم، اینجا ما به سراغ اون قواعد باب تعارض میریم و اقوا دلالتن یا سندن رو اخذ میکنیم و به طریق این احراز میکنیم که دلیلی که اقوا دلالتن و سندن هست مدلول او هم اقوا هست به لحاظ مقتضی و ملاک. این اصاره فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بود. در نوبت گذشته این مطلب تقدیم شد که مسئله اجتماع ملاکش این هست که منات و ملاک باید در هر دو طرف تنافی وجود داشته باشه، او رو احراز کرده باشیم و مسئله تعارض، باب تعارض، تعارض دو دلیل به ما هم حاکیان در جایی است که ملاک در یک طرف وجود داشته باشه ما علم نداشته باشیم، لذا اخذ به اون میکنیم. این مطلب برابر با فرمایش مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در تبیین فرمایش مرحوم آخوند هست. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات تقریرات درس ایشون جلد 4 صفحه 202 به طبع جامعه مدرسین ایشون در ابتدای صفحه 202 متن و نص کلام مرحوم آخوند در اون مقدمه هشتم رو بیان می کنند، همون که مرحوم آخوند در نوبت گذشته فرمود قد مر رفی بعض المقدمات، این رویشون دارن. بعد می فرماین که نلخص ما افاده و قدس سر روح فی عدت نقاط. این فرمایش مرحوم آخوند رو در سه نقطه تلخیص می کنند. یکی این هست که ان مسئلتنا هذهی ترتکز على رکیزت واحده تدور مدارها وجودا و عدما و هی ان یکون المجمع لمتعلقه الامر و النهی فی مورد الاجتماع و التصادق مشتملا على ملاک کل الحکمین معا. این یک نقطه. نقطه دوم این هست که در صفحه 203 تقریبا وسط صفحه می‌فرمایند که الثانیه ان لو احرزنا من الخارجه بان المجمع لمتعلقه الامر و النهی مشتمل على ملاک واحد من الحکمین دون الاخر فتقع المعارضه بین دلیلیهما الدالین علیهما. اگر احراز کردیم که مجمع دارای یک ملاک هست اینجا تعارض میشه فاذن لابد من الرجوع الى قواعد باب التعارض من الترجیح و التأخیر. این مطلب رو هم عنایت کنید. اون چیزی که در کلام مرحوم آخوند هست این هست، ما نیاز نداریم احراز کنیم که در هر دو ملاک هست، بلکه اگر احراز کردیم که در یک طرف ملاک هست و در طرف دیگر ملاک نیست، اینجا می شود باب تعارض. ظاهراً باید از عبارت گذشته که تقدیم شد اون عبارت رو قمزعین کنیم و تعدیل کنیم، یعنی برابر با فرمایش مرحوم آخوند نص کلام مرحوم آخوند در اون مقدمه این هست که داره تو خود عبارت مقدمه هشتم رو عنایت کنید، تعبیر ایشون این هست که بله و اما به ذیل همون مقدمه هشتم و اما به حسب مقام دلالت و الاثبات فالروایتان الدالتان علی الحکمین متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبیل ثانی. اگر احراز کنیم که در یکی از متعلق امر و نهی ملاک هست، این میشه باب تعارض. یعنی این فرمایش مرحوم محقق خویی در تبیین فرمایش مرحوم آخوند دقیق هست و صحیح به نظر میاد. یعنی فرمایش مرحوم آخوند اینه، نه اینکه ما احراز کنیم در هر دو ملاک هست، نه، اگر احراز کردیم که در یکی ملاک هست از قبیل ثانیه و الا ما به طور طبیعی، این عبارت از بند است، به طور طبیعی احراز میکنیم که از قبیل اوله و الا فلا تعارض فل بین و الا تعارضی فل بین نیست. اگر هم ما در عبارت خودمون تعبیر کردیم که اگر احراز کنیم که در هر دو ملاک هست، این احراز نیاز به یک معونه زائد نداره، به طور طبیعی هست. یعنی به طور طبیعی اگر سلا لا تقصب رو به ما دادن، خب مدلول مطابقی اینها وجوب و حرمت هست، مدلول التزامی اینها ثبوت ملاک هست، ثبوت ملاک در مجمع برابر با اصله، یعنی مقتضای اون دلیل لفظی هست، مقتضای اون دلیل التزامی هست. پس ما اگر احراز کردیم که احد هما ملاک داره میشه باب تعارض. این نکته باید حتما مد نظر قرار بگیره. پس اگر احراز کردیم احد هما ملاک داره، این باب تعارض میشه و الا به طور طبیعی خب مدلول التزامی هست، مدلول التزامی که ملاک هست، در هر دو ملاک هست، منتها این مقدار معونه زائد میطلبه. حالا ملاک غالب کدام هست این معونه زائد میطلبه؟ اگر احراز کردیم که کدام غالب هست فهو و الا خب اینجا قواعد باب تعارض میاد. حالا این مطلب تو پرانتز میخوام این فرمایش مرحوم محقق خویی رو شاهد برای این تقدیم کردم که ایشون هم درکشون از و استظهارشون از فرمایش محقق خراسانی این هست که منات باب اجتماع وجود دو ملاک هست، منات باب تعارض وجود یک ملاکه. بعد اینجور میفرماند فن نتیجه، عبارت مرحوم محقق خویی، فن نتیجه تو ان ملاک تعارض بین الدلیلین فی مقام الاثبات هو ان یکون مورد الاجتماع مشتملن الا منات احد الحکمین دون الحکم الاخر. ببینید ملاک تعارض این است، و اما اذا کان مورد الاجتماع مشتملن الا منات کلیهما معن فتقع المزاحمه بین المقتضیین، تزاحم ملاکی و اقتضایی هست، در مقام اقتضا هست که فاذن لابد من الرجوع الى مرجحات باب تزاحم من الاهمیه و نحوها، فلا وجه للرجوع الى مرجحات باب تعارض لانتفاع علل فرض. این مثلا خب تا این جا به نظر میرسه که ما نباید این مطلب رو تام بگیریم، یعنی بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم منات باب تعارض این هست که ملاک در احد و هما باشه، منات باب اجتماع این هست که ملاک در هر دو باشه. این مطلب درست هست، ولی این تمام الملاک نیست. اون چه که هست این هست، در باب تعارض سخن از تکاذبه. اگر ما دو دلیلی داشتیم که وجوب و حرمتی بود، خب این وجوب و حرمت، وجوب صلات و حرمت قصد در مجمع با هم جمع نمیشه، این یه تکاذب. ولی مدلول التزامی به کمک ما آمد، گفت هر دو ملاک داره، از خارج هم فهمیدیم که مثلا صلات ملاکش اقوا هست، اینجا اون تکاذب منتفی میشه، طبیعتا جایی برای باب تعارض نیست. اما اگر نه، اگر دیدیم که خب اینها به لحاظ مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، سراغ مدلول التزامی رفتیم، مدلول التزامی نتوانست تعارض مدلول مطابقی را حل کنه، مدلول التزامی هم با هم تعارض داشت. مدلول التزامی سله میگوید ملاک صلات فعلی هست ولو اینکه اونجا قصب وجود داشته باشه، لا تقسم میگه ملاک قصر فعلی هست ولی اون که اونجا صلات وجود داشته باشه. خب اینجا تکاذب در مدلول التزامی پیش میاد، تکاذب در مدلول التزامی خب موجب میشه که تکاذب در مدلول مطابقی هم حل نشه، لذا سراغ اقوا دلالتن و سندن و مانند اون میریم و قواعد باب تعارض رو ما پیاده میکنیم. پس این مطلب که در کلام مرحوم محقق خویی بوده و در نوبت گذشته هم تقدیم شد، این مطلب یک مطلب درستی هست اما مطلب تامی نیست، یعنی تمام الملاک نیست. این که ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم باب تعارض در اون جاییست که ملاک در احد و هما باشه، نه. چرا این حرف رو میزنیم؟ ادامه کلام مرحوم آخوند در همین بحث امر ثانی، یعنی تنبیه دومی که درش هستیم، خودش گویای این مطلب هست که بله ما اگر سلا ناتقصبی داشتیم در هر دو ملاک بود، اقوا و قالب رو نتونستیم، قالب مقتضیان و اقوا مقتضیان رو نتونستیم تشخیص بدیم، سراغ قواعد باب تعارض میریم. خب این نشون میده که پس منات باب تعارض منحصر نیست در اینکه منات و ملاک در احد و طرفین وجود داشته باشه، با خود مرحوم آخون داشتن در نوبت گذشته داشتن که هازا فی ما ازا احرز الغالب من هما و الا کان بین الخطابین تعارضون فیقدم الاغوا من هما دلالتن او سندن و به طریق این یحرز به ان مدلوله اغوا مقتضیان. اغوا مقتضیان هر دو ملاکه، فقط به نحو این کشف میکنیم که اقوا مختزین کدام خطابه. خود مرحوم محقق خویی هم در ادامه داره، در نقطه سوم همون صفحه 203 داره، از ثالثه لو کان کل من الدلیلین متکفلن للحکم الفعلی لوقع تعارض بینهما فعند اذن لابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در توضیح کلام آخون. پس این مطلب که منات باب تعارض وجود ملاک در احد و طرفینه، این به عنوان یکی از سغریات تکاذب دو دلیل هست، تکاذب دو دلیله و تکاذب میتونه به این باشه که در هر دو ملاک بوده باشه، هر دو ادعا کنن که ملاک در هر طرف اقوا هست، اینجا تکاذب دو دلیل هست. مدلول التزامی تکاذب داره، به کمک مدلول التزامی هم نمیتونیم مدلول مطابقی رو حل کنیم. خب این یک توضیح کلام مرحوم آخون. این توضیح خوبی است، ولی یک مشکلی داره و اون این هست که اون بخش نخستش که ما گفتیم که بین سلو لا تقصب تکاذبه، دو تا حکم فعلی خب با هم جمع نمیشه نسبت به مجمع، و مدلول التزامی اینها این هست که هر دو دارای ملاکه، اون تعبیر مرحوم آخون که و الا فلا تعارض فی البین. خب مدلول التزامیش هم این هست که هر دو دارای ملاکه. بعد از خارج هم فهمیدیم که مثلا ملاک صلات اقوا هست، به کمک این مدلول التزامی تکاذب در ناحیه مدلول مطابقی رو حل میکنیم و مسئله رو از باب تعارض خارج میکنیم، چون دیگه تکاذبی میان سل و لا تقصب نیست، دیگه سله رو میگیم حکمش فعلیه، اون لا تقصب رو حمله بر اقتضایی مثلا میکنیم یا چیز دیگه. خب این بیان با این مبنای اصولی سازگاره و اون این هست که ما قائل به عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت بشیم، یعنی بگیم سل و لا تقصب مدلول مطابقی در حجیت با هم تکاذب کردن، تساقط کردن در وهله اولا، بعد اون مدلول التزامی که ملاک هست اینها با هم تکاذب نکردن، چون از خارج فهمیدیم که چون مدلول التزامی میگه در هر دو ملاک هست، از خارج هم فهمیدیم که ملاک صلات اقوا هست، بنابراین اینجا تکاذب در مدلول مطابقی هم از بین میره. این میشه مرحله دوم. خب این رجوع به مدلول التزامی با فرض سقوط مدلول مطابق از حجیت با مبنای این سازگار هست که مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابق در حجیت ندونیم. بیاناتی که مرحوم آقای اصفهانی سابقا داشتند و اینجا هم در همین صفحه 364 دارن که کما مرت الاشاره الیه در وسط صفحه تقریبا اونجا دارن با این سازگار. و الا اگر ما مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی در حجیت بدانیم، خب وقتی که سل و لا تحسب با هم تکاذب کردن، ما دیگه مدلول التزامی هم نداریم و هم از حجیت ساقطه. اینجا علم پیدا میکنیم که احد هما داره ملاکه، نمیتونیم احراز کنیم ملاک رو در هر دو به طور طبیعی، و اینجا خب مشکل میشه. بله، اینکه از خارج ما بفهمیم که سراغ مدلول التزامی نریم، سلالات اقصایی با هم تکاذب کردن، از خارج فهمیدیم، خارج از دو دلیل فهمیدیم که یکی هر دو دارای ملاک هستن و مثلا ملاک سلات اقبا هست، خب اون بحثون آخه اون جای گفتن نداره، مشخص هست همسال اینا. قبل از این که در بحث های سابق هم بود ذیل مقدمه هشتم و نهم، ما فرضمون اینه که ما ایم و سلالا تخصب که یک دلیل علاهده، دلیل ثالثی فرض کنیم، او دلالت کند بر وجود ملاک در هر دو و دلالت کند بر اینکه مثلا صلات یا اون قصب کدام اقوا هست، خب این که جای گفتن بحث نداره، مشخص هست. بنابراین کلام مرحوم آخوند رو ما اگر این توجیه رو بیاریم و منات تعارض رو، اون تکاذب بگیریم، اون اشکال رو داره. از اون طرف اگر اقتصار کنیم بر این جمله مرحوم محقق خویی که در مقام تبیین فرمایش مرحوم آخوند که ملاک تعارض فی مقام الاثبات ان یکون مورد الاجتماع مشتملا علی منات عهد الحکمین، که نقطه ثانیه مرحوم محقق خویی هست در تلخیص فرمایش مرحوم آخوند با نقطه ثالثه و خود فرمایش مرحوم آخوند سازگاری نداره. خب این هم این بحث ها بنای بر تبیین فرمایش مرحوم آخوند نیست، ولی خب اینجا استطرادن مترجم شدیم. حالا ادامه بحث انشاءالله در نوبت آینده. الحمدلله رب العالمین.